شاید این خطبه میان همگان پخش شود.
نگاه به خطبه قدیر به عنوان قانون اساسی اسلام، این عنوان صحبت
ما. سینه ضربان در ضربان
خطبه قدیر ما قانون اساسی اسلامه که همه قوانین ریز اسلام، چه شخصی چه عمومی، هم قابل استخراج از این خطبه است و هم قابل تطبیق بر این خطبه است.
مثل رودی که بود در جریان پخش شود، چون نسیمی که شود پیک بهاران خدا. این سخن از پدران بر پسران پخش شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. قسمت 22 معاشر الناس. قسمت 23 ببخشید. معاشر الناس هذا علي أنصركم لي وأحقكم بي وأقربكم إلي وأعزكم علي والله عز وجل و انا عنه راضیان و ما نزلت آیت رزن فی القرآن الا فیه ولا خاطب الله الذین آمنوا الا بدأ به ولا نزلت آیت مدح فی القرآن الا فیه ولا شهد الله بالجنة فی هل اتا على الانسان الا له ولا انزلها فی سواه ولا مدح بها غیره. معاشر الناس هو ناصر دین الله والمجادل عن رسول الله وهو التقی النقی الهادی المهدی نبیكم خیر نبی و وصیكم خیر وصی و بنوه خیر الاوصیاء. تا اینجا به عنوان قسمت 23 مطرحه. اگر دقت بکنیم نسبت این مطلب به مطلب اصلی 50% بیشتر نیست، یعنی ما در مقام اثبات امامت و ولایت امیرالمؤمنین هستیم. در کل این مطلبی که اینجا بود حتی هیچ مطلبی راجع به اثبات امامت و ولایت و این مطالب نبود، بلکه آنچه اینجا شما دیدید همش سوابق امیرالمؤمنینه. یه نکته‌ای درباره ولایت ائمه علیهم السلام و امامتشون مطرحه که آیا مثلا فرض کنید اونایی که میگن انتخاب مردم باشه، شورا باشه، انتخابات مثلا مثل رئیس جمهور انتخاب کردن، اینها میگن که آقا ما خودمون بهترین رو انتخاب میکنیم. توی داستان حضرت موسی سلام الله علیه که حضرت در اون حدیث فرمود فرمود دیگه از حضرت موسی بالاتر نیستید که شما، واختار موسی قومه 70 نفر را 70 و اینا دیگه واقعا از توی مثلا چندین هزار آدم هی قربیل کرد و علک کرد و فلان تا این 70 تهش دیگه خیلی کاملا خلاصه اینا رو برداشت برد کوه طور و فلان و خلاصه گفتن که ارنا الله جهرتن، ما میخوایم خدا رو ببینیم. گفت ببینید انتخاب حضرت موسی این در اومد. خب ما میگیم که آقا انتخاب احسن و بهترین کار آدمیزاد نیست، یعنی شما خوب دلت میخواد، حالا فرض بگیریم این مبنا درستن باشه، عملا یه همچین کاری رو نخواهید توانست. حالا حق بازی توش نباشه و عمری نباشه و اونا هیچ، فرض کنیم یه قومی واقعا میخوان بهترین انتخاب کنن، این شدنی نیست اصلا دیگه. انسان در اینکه خطا بکنه، سرش کلا بره، انواع مسائلی وجود داره که نمیتونه بکنه. خب حالا از این طرف ما میگیم که فضائل علی ابن ابی طالب انتها نداره، تو همین خطبه قدیم میرسیم. و میگیم علی ابن ابی طالب مثلا در مقابل دشمنانش مناشده میکرد که این فضائلی که من دارم کدوم از شما داره؟ خب نتیجه این حرفا چیه؟ امیرالمومنین فضیلت داشته، یعنی پس آقا اگه بناس کسی امام باشه، خلیفه باشه، بیاییم با فضیلت تر رو انتخاب کنیم. خب مثلا بیاییم بگیم که آقا اون فضیلت هایی که امیرالمومنین داره، عمر که هیچی، ابوبکر و عمر که پیادن کلن، اما بقیه اصحابم مثلا جابر و نمیدونم کی و اینها هم، حتی سلمان و ابوذر و اینها هم ندارن. پس دیگه وقتی مثل علی در این فضیلت هست، در این سطح از فضیلت، نوبت نمیرسه کسی دیگه امام باشه. این حرف درسته؟ از نظر ما نه، این حرف درست نیست. چرا؟ چون ما اصلا مبنای امام تعیین کردنمون این حرفا نیست اصلا. یعنی فرض این نیست که ما دنبال افضل میگشتیم، نزدیک بود اشتباهی سلمان رو انتخاب کنیم، اما فهمیدیم که امیرالمومنین افضل، گفتیم خب دیگه حالا که فضیلتش بیشتره علی باشه. این حرفا نیست. اولا ما میگیم امامت منصوصه، یعنی خدا گفته که علی باید باشه، اصلا به ما ربطی نداره که علی افضل هست یا نیست، ربطی به ما نداره. یعنی مبنای قدیر اینه که خدا اگه به شما گفت نماز صبح دو رکعته، به هیچ فضولی ربطی نداره بگی چرا دو رکعته. اگه گفت روزه از این ساعت تا این ساعته، یا مثلا به این چیزا ممنوعه، به کسی نیومده بگی چرا خدای این ممنوعه، چرا این یکی ممنوع نیست، تو ربطی به ما نداره. یکی بگه نه من میخوام بفهمم، خدا همونو میندازه تو جهنم. اصلا میگه اون روزت به درد من نمیخوره، اون روزه‌ای به درد من میخوره که بگی من مقابل امر خدا تسلیمم، چون خدا گفته این شکلی بکن، گفتم چشم. راجع به امامت هم این همین، خدا به ما گفته بشر غلط کرده راجع به امامت حرف بزنه، من امامو تعیین میکنم، تو باید بگی چشم. اصلا مبنای اعتقادی ما همین است و بس. خب حالا اگه اینطوری شد دیگه افضلیت ها چه خاصیتی داره؟ ای ما بیایم بگیم علی ابن ابی طالب این فضیلت رو داره، اون فضیلت رو داره، این فضائل رو داره، دیگران ندارن. یعنی ما میخواییم با همین فضیلت امامت حضرت رو ثابت کنیم؟ نه. ما این نمیخواییم، برای چی داریم میگیم پس؟ حالا اینجا نه، اصلا تو کتابای فضائل که پر فضائل امیرالمومنین، چه خاصیتی داره؟ فضائل خیلی خاصیت داره، در باب امامت چه خاصیتی داره؟ اینجا را دقت بکنید، بیشتر سوابق امیرالمؤمنین رو مطرح کرده. مسئله اینه که در درک یه مطلب، مردم به طور عموم درجاتی دارن و انصاف اینه که باید یه مقداری با قشرهای مختلف مدارا کرد. یعنی همه درک این که به هارون مکی حضرت فرمود برو تو تنور، اینم رفت، واقعا برای یه قشری از مردم نمیشه اینو گفت اصلا. یعنی حرف شوخی نیست که شما به یه نفر بگی برو تو تنور درشم بذار تو حتت آتیش، اینم مثل آب خوردن بره درشم بذاره بشینه اون تو. و اون خراسانی که اصلا حواسش پرت شده بود، نمیشنید حضرت چی داره میگه، بخواد بی خود نبود. بنابراین واقعا من خودم این داستانو خیلی جاها به هیچ عنوان نمیگم، چون میدونم که مخاطب اصلا متوجه نمیشه اصلا چی داری میگی. یعنی شما بگی این معنای در مقابل امام تسلیم محض شدنه، کلمات تو میفهمه، اما مفهوما نمیتونه حس کنه که چطور ممکنه یه آدمی به اینجا برسه که یک کلمه امامش بگه برو تو آتیش، اینم پاشو بره تو آتیش. به این راحتی قابله؟ اصلا شما ببینید، مثلا ما میگیم حضرت ابراهیم سلام الله علیه، حضرت ابراهیم و نمرود دستگیر کرد، پرتاب کرد تو آتیش. خیلی فرق داره که به یکی بگی با پات برو بشین توی آتیش. یعنی اسیر دست یه ظالم نیست که میخواد نرم یا نمیرم، اما میره. بنابراین باز برمیگردم به این که عموم مردم رو باید برای رسوندن به مطلب یه مقداری دور مطلب و چید چیزای که ذهنش رو نزدیک کنه تا برسه. اولی مبنا یادمون نره، حالا واقعا یه قشرهایی از مردم، در همین خود شیعه رو دارم میگم، حالا یه سنی رو میخوای شیعه بکنی اون جدا، شما خودتون با مردم سر و کار دارید دیگه. شما تا واقعا امیرالمؤمنین رو با اون فضائلش، با اون جنگ ها، با اون مثلا مسائلی که هست بیان نکنی، مجرد اینکه بیای میگی علی ابن ابی طالب از طرف خدا امام، و ما هم حق نداریم حرف بزنیم، به این راحتی نمیتونه این هضم کنه. حرف سختیه واقعا. حتی من بعضی وقتا شده مثلا راجع به حضرت ابوالفضل سلام الله علیه مثلا با یه اشخاص عادی صحبت میکنی، این که مثلا میگی این مقابل حضرت ابا عبدالله علیه السلام چنان تسلیم بود که مثلا این مقامش برای اینه، درست نمیفهم مثلا چی گفتی. اما بگی که مثلا برای بچه های امام حسین به هر قیمتی بود رفت آب آورد، به قیمت جانش تموم شد، نمیدونم مثلا فرض کن که در میدان جنگ چنین و چنان جنگ میکرد، در دفاع از خیمه ها مثلا شب دور خیمه ها میگشت و پهلوانی بود کسی جلو نمیتونه، اینا رو قشنگ میتونه درک کنه. اما شما بگی تسلیم محض امام حسین بود، یه قشر عظیمی از مردم اینو به این راحتی اصلا نمیفهمن شما چی میخوای بگی و اصلا این کجاش فضیلت، اینو نمیتونن متوجه بشن. خب پس ما همونطور که الان تو این مثال حضرت ابوالفضل عرض کردم، ما مجبوریم اون جهات اونام هستا، اونا نه که غلط باشه، اما از نظر ما اون مقام عظیم حضرت ابوالفضل مربوط به پهلوانیش نیست، مربوط به اینکه مثلا حال در یه شرایط سختی رفت آب آورد، اینا همه کارهای بزرگیه که حضرت کرده، اما اصلش اون تسلیمیه که مقابل امام علیه السلام داشته. حالا آقا رسول الله اگه دقت بکنید تا این جمله هر چی گفتنی بود تموم شد، تو این مراحل یک کلمه وارد فضائل امیرالمومنین نشده، همش اصل مطلب و انما اکمل الله و علیم اکمل تو و نمیدونم اللهم وال من والاه و اون قبل هم که این شرایط امامت و کذا، تا اینجا هیچ حرف فضائل و مناقب نبود. از اینجا به بعد شما اصلا بعدم که همینجور داریم میریم جلو، همه مطالب در حد 50% 70%، یعنی هیچ کدوم ارتباط 100% نداره، فقط برای اینه که مخاطبهای مختلف رو در طول تاریخ به قول ما بپزه، یه مقداری بیاردشون جلو و بفهمونه که این علی که انتخاب کردم خیلی چیزا داره و خیلی جهات اینو داره که خلیفه بشه. حالا این روشن شد؟ بذارید اول من اینا رو بگم بعد حرفمو توضیح بدم. هازا علیون، این علی که میبینید این از اون هازا هایی که گفتیم امیرالمومنین بغل دست خودش نگه داشته که خیلی هازا داشته، اینم یه هازا. این علی انصر و کملی، یعنی از همتون بیشتر منو تا حالا کمک کرده تو جنگا تو از این حرفا، و احق و کمبی، از همه شما به من سزاوارتره. که باز حواستون هست که این کلمه تو فارسی همون کلماتیه که نمیشه راحت معنا کرد. مثلا شما بگید که آقا فلانی از همه به من سزاوارتره، این چه معنا میده تو فارسی؟ یعنی چه سزاوارتره؟ فارسی فارسیش خلاصه این میشه که از همه به من نزدیکتره، نه سزاوارتر تو فارسی مفهومی نداره خیلی، یعنی کسی که خلاصه خیلی خودی هستیم باهاش، خیلی خودمونی هستیم تو خیلی مسائلی که من به هیچکی نمیگم به این در میون میذارم، اون یه مسائلی داره با من در میون میذاره. معنای احق و کنبی اینه. و اقربکم الی، بله نه نه میگم اینها اصطلاحه، نمیشه با الفاظ معنا کرد، یعنی احق رو به معنی حق دار نیست، یه اصطلاح تو عربی. الان مثل اینکه تو فارسی بگی که فلانی خیلی به من نزدیکه، اگه عرب باشه نمیفهمیم میگه نزدیکه یعنی چی، خیال میکنه مثلا دو متر نزدیکه، یه اصطلاحه. یعنی تو فارسی این کلمه رو جایی به کار میبرن که میخوام بگی خیلی خودی هستیم. کی؟ نه ها اتفاقا این اقرب باز به معنی اون نیست، یعنی اون خودی که ما تو فارسی میگیم با کلمه اقرب نمیگن، اقرب اینجا به معنی همون فامیل بودن و نزدیک بودن قرابتیه، یعنی از نظر فامیل بودن هم از همه تون به من نزدیکتره. و اعزکم علی، از همه تون بیشتر پیش من قیمت داره، عزیز پیش من، همون که با عزت عزیزتره، اون تو فارسی هم میگن که عزیزتره. و خدا و من از او راضی هستیم. خب این تا اینجا رو نگه دارید. و ما نزلت آیت و رزن فی القرآن الا فی، من قبل از اینکه وارد اینا بشم اون حرفی که میگفتم رو تمومش کنم، بعد این سه تا مطلب خیلی توضیح زیادی دادم. حرف ما این بود که امیرالمومنین یا رسول الله چه میخواید بفرمایید؟ بفرمایید که از همه بیشتر شما رو کمک کرده. خب چون شما بیشتر کمک کرده باید خلیفه باشه، یعنی مبنای اعتقادی ما اینه. حالا یک کسی اگر پیغمبر زیاد کمک کرده بود باید یه خلیفه باشه دیگه. نه منظورم این نیست. حالا مثلا میخوام بگم تو سنی اینو میگن که حالا عمر ابوبکر التماسداد فراری هن. بعضی بودن تو جنگ ها اینا خب مثلا خیلی به پیغمبر کمک کردن و چی مثلا اونها حقی دارن، کما اینکه اینایی که تو ثقیفه جمع شده بودن میدونید اول کیا بودن؟ انصار بودن. چی میگفتن؟ گفتن ما بودیم که به پیغمبر جا دادیم، امان دادیم، تو مکه جا نداشت، ما رفتیم دعوتش کردیم بیاد پیش ما. خب یعنی چی؟ یعنی حالا که اینجور شده شما باید بشید خلیفه پیغمبر؟ این حرف شد. یعنی قشنگ این حرفو میگفتن. مثلا بگن که ما انصر و کمل پیغمبر ما بودیم، همون کلمه که حضرت اینجا فرموده، پس بنابراین باید خلیفه از ما باشه. ما میگیم چی؟ میگیم مثلا این چرت و پرتاش میگیم به خاطر کمک کردن شما فاکتور گرفتین که بعدن عوض شده در بیاییم. میگه حرف اینه که برای عموم مردم باید در این حال حالی کرد که پیغمبر و خدا در این اینکه شرط رو گذاشتن که خدا بگه، ولی حواست باشه بهترین رو انتخاب میکنن. یعنی عموم مردم در این حال یک کمی باید متوجه باشن که فقط مسئله این نیست که خدا انتخاب کرده رو چشم، نه خدا انتخاب کرده چیزی بعد انتخاب نمیکنه، خوبه رو انتخاب میکنه. باز یه مثال دیگه بزنم. شما ببینید یه کسی مثلا میخواد فرض کنید ماشین بخره، میگه آقا من یه ماشین فروش مثلا یا یه رفیقی دارم که خیلی ماشین میخره میفروشه، اون وارده، فرض کنیم بهش اعتمادم داره، یه کلک تو کار نباشه، میگه آقا من برای خریدن ماشین به اون میسپرم، یه ما برو برای من یه ماشین خوبه با قیمت خوب، موتورش خوب باشه، فلان باشه، پیدا کن برای من. خوب یا شما به این آدم که گفتی ماشین بخره، خب حالا جای این هست که شما اعتماد کردی، خب حالا شاید این اشتباه کنه، شاید یه آدم بهتر از این باشه، شما چی میگی؟ میگی آقا من در عین اینکه به این آقا اعتماد کردم از باب اینکه کلک نزنه، اما بعد نظر من این بهترین چیزیه، گزینه یه که جلو دست من هست و من میشناسمش. حالا من برم همه اصفهان رو بگردم یه آدم کجا پیدا کنم؟ فعلا اینو من میشناسم، بهش اطمینان دارم. خدا میفرماید که علی ابن ابی طالب رو من انتخاب کردم، این درست؟ حالا شما خودتونم یه نگاه به سوابقش بکنید، ببینید انتخاب من چطوره. خیلی بیراهه نیست اگه از نظر اینطوری هم بخوای فکر کنی. حالا انتخاب منو باید قبول کنید، اما این باید هم همچین چماقی نیست. خودتونم یه نگاهی بکنید بابا از اون روز اول تا حالا کی مثل شما به اندازه علی ابن ابی طالب به من کمک کرده؟ خود این نشون میده که این آدم اگه فرض کنید ما بخوایم یه دلسوز پیدا کنیم، هیچ که من نمیتونم غیر این پیدا کنم. فرض کنیم که نس نباشه اصلا، بخوایم انتخاب کنیم، خب من کیو انتخاب کنم؟ ببینید انصر و کم آیا از علی یاری کننده تر کسی تا حالا بوده؟ دلسوز تر بوده؟ احق و کم بی تو همه کارهایی که من گشتم یه آدمی پیدا کنم خودی باشه، رازم و سرم و اسرارم رو باش در میان بذارم، مثل علی پیدا نکردم. خب واقعا تو این هست میشه من کسی دیگر رو بذارم جای خودم یا خدا کسی دیگر رو انتخاب کنه برای من؟ و اقرب و کم الی، یه موقعی یادمه که یه کسی حالا توی مثلا جای کوچیکی بود، بعد این مثلا 5 تا کارمند داشت، 2 تاش فامیلای خودش بود، بعضیا به دیده طعنه میگفتن که مثلا فوری رفته فامیلای خودش رو آورده مثلا نشونده پشت میز. اون بنده خدا هم آدم خوبی بود واقعا، خب حالا حرفشون درسته، طعنه وارده، ولی من تا برم حالا بگردم ببینم که این 2 نفر رو تو فامیل خودم از بچگی باهاشون بزرگ شدم، اینا رو واقعا میشناسم، من چیکار کنم؟ برم حالا یکی دیگر بردارم بیارم بعد فردا مثلا یه مسئله در بیاد؟ این جدی راست میگفتن، نه اینکه حالا کلک تو کار باشه. ببین گاهی مواقع مسئله اینه که یک کسی که انسان از نزدیک یا از نظر فامیل یا هر چی بهش خیلی نزدیکه، حالا مثلا دارم میگم امیرالمومنین از نظر اقرب و کم یعنی فامیل، نسب امیرالمومنین رو کی داره؟ پیغمبر میفرماید خب این کسیه که من نسبش با من با نوران از خلقت نورانی همش با هم بودیم، من اینو بزنم برم سراغ کی؟ اقرب و کم الیه و اعزکم علیه. تا آخر فرمود که حالا بریم یک کمی هم از پشت پرده، من و خدا و خدا از اون راضی هستیم. کی هست که این ضمانت رو داشته باشه؟ کی هست که بتونه ادعا کنه که خدا ازش راضیه؟ خب پس یه کسی انتخاب شده که شما خودتونم یه کمی فکر کنید ببینید که بهتر از این اصلا نیست. حالا از کردم مبنایی نیست این حرفا و لذا لسان پیغمبرم اصلا این نیست که من برای این اساس خلیفه کردم. خیلی مهمه، یعنی حضرت تو عبارات قبلی شوخی نداره، میگه انما اکمل الله دینکم، اما اینجا اصلا اونجوری نمیگه که هازا علیون انصر و کملیت داره، اوصاف علی رو میگه. ولی خب برای چی میگه؟ برای این که مردم در این حال بدونن که اینطور نیست که حالا خیلی هم فکر کنن که ما علی خوب نبود چرا خدا انتخاب کرد، نه انصاف بدن از علی بهتر هم نمیتونن پیدا بکنن. خب رفتیم سر دنبال مطلب. سه تا مطلب اینجا هست. یک، هیچ آیه رضایتی در قرآن نیست مگر در باره علی. خدا الذین آمنو رو مخاطب قرار نداده الا بدع به، مگر با او شروع کرده. آیه مدحی در قرآن نیست مگر درباره علی، حالا اون بعدیش باشه. خب این سه تا نکته یه جهت اشکال مانندی توش هست که ما اون رو اول حل کنیم. میگن که هیچ آیه رضایی در قرآن نیست مگر درباره علی، یعنی از هر جا که خدا مثلا کلمه رضایت آورده هر چی میخواد باشه اینو باید یه سر، چون واضح که نیست تو قرآن ضمیر مخاطبش که معلوم نیست کیه، این راجع به علیه. خب واقعا یعنی همه موارد اینطوریه. دومی، یا ایها الذین آمنو، خب یا ایها الذین آمنو که از جمعه، خب الا بدع به، یعنی اول شخصش علی بن ابی طالب، شروعش، یعنی اگه الذین آمنوها رو توی صف بلندی بچینیم اولین نفرش علی بن ابی طالب. و هیچ آن دیگه بعدش از اونم وسیع تره، هیچ آیه مدحی در قرآن نیست مگر اینکه درباره علی. واقعش اینه که این سه تا آیه به خصوص اون اولی و سومی، باز وسطی چون کلمه بدع به داره کمی حلش میکنه، که خب منظورش اینه که الذین آمنو اینطور نیست که من میگم علیه، میگم اولیش علیه، یعنی خب بقیه هم هستن، اما به عنوان فرد اکمل آمنو و ایمان آورنده یا اولین ایمان آورنده امیرالمومنینه، این خیلی مشکلی نداره. اما آیه رضا و به خصوص آیه مدح در قرآن الا فیه درباره علیه، این یکی از دو سه حل بیشتر نمیتونه داشته باشه. یک، به قرینه همین بدع به که تو این وسطی هست، اینجا هم به این منظور حضرت این نیست که الا فیه، یعنی فقط خدا میفرماید مثلا فرض کن اون کسانی که آمنو و نماز بخونن و زکاتو بدن مثلا بهش میرن، یعنی این مخصوص امیرالمومنینه، بقیه اگه زکاتی چیزی بدن خدا بهش نمیبره. الا فی، الا فی معناش اختصاص دیگه، یعنی انحصارا درباره علیه، اون که جور در نمیاد که. و آیه مد هم تو قرآن خدا بده برکتتون، چقدر ما آیه مد داریم، خدا به انواع مسائل مؤمنین رو مدح کرده، مؤمنینی که این کار خوب انجام میدن اون کار خوب انجام میدن، تمام این موارد نازمشونه که ما بگیم که فقط مال علی ابن ابی طالب، بقیه بفرست برن پیکارشون. این قابل قبول نیست، یعنی یقینا خدا سیاق قرآن رو بر این اساس نیاورده. پس چی میشه؟ خلاصه مطلب اینه که ما به قرینه بدع به بگیم که رضایت در قرآن و مدح در قرآن به معنای اینه که خدا یه بنده ای رو ازش راضیه بر اساس یک کار خوبی که کرده دیگه، و یا مدحش کرده بر اساس یک کار خوبی که کرده. اگر اون انجام دهنده های اون کار خوب رو و اون صفت رو بچینیم، اولین نفرش و اون شاه فردش، اون کسی که از همه اولاست و اون صفت، امیرالمومنین سلام الله علیه. این یه نکته که برای حل این لسان این به اصطلاح چیز مطرح. حرفتون خوبه، نه اینکه پرت باشه، ولی مسئله اینه که این لسان اگه کسی بخواد این حرفو بگه با این لسان نمیگه، یعنی ما توجیه داریم میکنیم با هزار پیچ و خم، یه وقتی توجیهی باید کرد که در این حال لسان کلام حفظ شه. مفادات اینجوری گفته، اگه میخواست اونجوری بگه که اینجوری نمیگفت، گفت ولا مدح الله فی القرآن احدا الا لولایته، یعنی کسی ولایت نداره صفت خوبم داره خیر زرش به درد نمیخوره، این درست میشد. اما الا فی، یعنی هر چی آیه مد تو قرآن درباره علیه، هر چه آیه رضایت در قرآن درباره علی بن ابی طالب بقیه چیکار شدن درباره اون؟
بله خصوصی هم آیه شما الا لمن ارتضا بودن امیر المومنین، یعنی اگر کسی مخواد مثل این بشه که من از دستش رضایت داشته باشم باید مثل این شخص بشه، نه اینکه حالا شما بگون انحصار به شخص امیر المومنین.
نه من نمیگم، این کلام عیناً داره میگه اینا، میگه الا فی اون ثواب اونایی که شما میکنی سر جاش، ولی این کلام به معنی الا فیه، یعنی فرماید هیچ آیه مدحی نیست مگر درباره علی. خب این لسان شما نمیتونید عوضش کنید که داره به صراحت این حرفو میرسونه. ما میخوایم از این مطلب یه جوری حل کنیم و بیایم بیرون.
اصلش هم مجبر المؤمنین اسارش، ولی اگر از این استفاده میکنن از این میگیرن، چون خودشون مستقلن یک فردی از اون بعد شدگان باشه.
ببینید اینطوری من به شما میگم، زکات دادن کار خوبیه، یه کسی دیگه ای هم غیر امیرالمومنین زکات میده، نه در حال رکوع همینطوری زکات میده. خب الان دو نفر کار خوب کردن، یکی امیرالمومنین یکی این آدم، حالا این زکات گرفتنشون چه از امیرالمومنین یاد گرفته باشه چه نه فرقی نمیکنه، این الان بالاخره جزء ممدوحین آیه زکات هست یا نیست؟ چیکارش کنه؟ الان زکات داده، اینم زکات داده، انزلت اینم زکات داده. اگه خدا میگه باری کلا به اونا که زکات میدن، هم به این داره میگه هم به این. و من نه، این آیه مدح زکات فقط راجع به علی بن ابی طالب، هیچ که قاطی نکنه.
مثلا اتمش تواله
اون که گفتیم که الا بدع به به قرینه اون مصداق اتم در این دوتا هم حساب میکنه. بله؟
بیا
هم راه بگیم با این معنا که الان گفتیم این یه توجیه بود که به هر حال انحصار به این معناست که الا فیه، یعنی الا اینکه بهترین فردشونه. قرینمون هم اون بدعبه که تو جمله قبلیه، اگه اون نبود باز به این راحتی نمیتونستیم این کلام رو سوق بدیم به این سمت.
بدون خود بدن اگر بخواییم برای تمام آیات که در مدها رضا از مؤمنین بیان شده یه مصداق پیدا بکنیم، امیر المؤمنین، یعنی امیر المؤمنین تمام صفات مدی و اتم و
خب این حرف
قشنگه،
یعنی منظور شد از حضرت این میشه که آیات رضا و آیات مدح رو یه جا توی یه نفر جمع شده باشه. حالا یه کسی مثلا به خاطر زکات ممدوحه، راجب نماز ممدوح نیست، یکی دیگه راجب اخلاقش ممدوحه، راجب یه چیز دیگه نیست، اما یه کسی که تمام آیات مدح و تمام آیات رضا دربارش باشه، کسی نیست جز به جز قد امیرالمومنین.
نزلت داره خود چیزه ما، نزلت آیتون یک آیه حتی غیر از اون نیست، اینکه جمعی آیات
نه، نظرت آیتون در مثل نکره در سیاق نفی حساب میشه، یعنی هیچ آیه ای نیست مگه اینطوریه، یعنی در واقع حالا ما البته خودمون قبول داریم که هم حرف اول من هم حرف ایشون مقدارش توجیهه، یعنی لسان که اگه اینو نبود که اینقدر به دست و پا نمیافتادیم، که قبول داریم که یه مقداری گیر داره کلام، میگیم حالا یه نوعی مثلا از این مسئله بیایم بیرون. خب حالا خلاصش حرف سومی هم که من تو نظر خودم هست اینه که این بعضی روایات هم داریم، روایات عجیبیه تو اصول کافی هم هست که خداوند روز قیامت بنده ای رو میاره و بهش میگه که مثلا یه پرونده میذاره جلوش، میگه که مثلا به خاطر این آقا رو ببرید بهش، حالا من به زبون ساده میگم، این طلبکار در میاد میگه خدایا مثلا تو بر من مثلا میگم 10 تا نماز نمیشتی، 20 تا زکات نمیشتی، 4 تا اخلاق خون مال من خیلی بیش از اینا بود، 10 تا چیه مثلا، بعد 100 تا مینوشتی، 1000 تا مینوشتی. خدا بنده رو صدا میکنه میگه خب حالا که اینطوری شد ما خواستیم چشم پوشی کنیم و همینطوری بری بهش دیگه، ماسمالی کردیم رفت به زبون خودمون، برید عمل فلان بنده منو بیارید، دیگه عمل یه بنده دیگه مثلا یه پیغمبری رو میارن. حالا دیگه اونجا تراز خودش داره نشون میده دیگه، آقا شما این یه مورد که زکات دادی مثلا مثل اون شدیده نیشابوری هم مثلا خمس داده، شما بفرما که این پول از کجا به دست آوردی، زندگی چجوری بود، چجوری خمس دادی. شما خودت هم یه دار خودت با این مقایسه دید. این بنده در مقابل خدا به جایی میرسه که خدا بهش میگه اگه بنابر مداقه بود هیچی بهت نمیرسید، که همونایی هم که ما قبول کردیم یه خورده شیشه هایی توش بود که ما اونا رو به حساب نیاوردیم، اگه می‌خواستیم اونا رو روشنش کنیم هیچی تهش نمیمون، یا یه جوری گفتیم برو بهش دیگه مثلا یه کار خوبی کردی، ما با بنده هامون بنا نیست که اینقدر ریزکاری و ذره‌بین بگیریم. حالا واقعش اینه که خدا آیه مدح و آیه رضا آورده، خدا گفته هر کسی که نماز بخونه مثلا بیره بهشت، یه مدحش کرده، بسم الله بیره بینم نماز اصلا چی هست، کی چه شکلی نماز خونده. بعد که نماز رو بیاری بذاری بغل هم، فقط ظاهر نماز که نیست که دیگه، وقتی خدا میخواد یک مدحی بکنه یه بهشتی ببره، اون موقع بناست با ذره‌بین نگاه کنه دیگه که این نماز با چه حالی خوندی، با چه مقدماتی خوندی، خود این پولی که تا حالا این لباس و گوشت و پوست در اومده به چه پولی بوده، همه اینا رو بیاریم زیر ذره‌بین دیگه نگاه میکنیم میبینی که بازم غیر علی ابن ابی طالبش که واقعی نداره. اگه از اون نمازا خدا میخواد، یا از اون روزه ها میخواد، اگه از اون گذشته ها میخواد، بنابراین اینم یک توجیهشه که خواهد بفرماید که اگه خدا تو قرآن گفته که من راضیم از یه بندهی که فلان کار رو انجام میده، یا مدح کرده یه بندهی که فلان کار انجام میده، اون کار اگه بنا باشه اونجوری که خدا میخواد انجام بشه، از غیر علی نخواه، بدون که از غیر علی صادر شده. البته ما که اینجا میگیم علی، ائمه هم دنبالش هستن، یعنی این دیگه لازم نیست، چون خیلی جاهای این خطبه حضرت مفرد آورده و بعد توضیح داده که این امامان هم مثل علی هستن، ولی ما دیگه بقیه مردم رو اصلا به حساب نیاد. و لذا باز روایت داریم به طور خاص، من اینو توی اصول کافی یه موقع دیدم، دقیق یادم نیست، ولی تعبیر اینه که اصلا واقعا حدیث عجیبیه، اگر اعمال ائمه معصومین این 14 معصوم نبود، اصلا احدی به درگاه خدا بلد نیست عبادت کنه، یعنی اینا عبادت نیست اصلا. اون که حق عبادت خدا رو ادا میکنه اونیه که اصلا امیرالمؤمنین جلوی خدا و یا امام صادق یا پیغمبر وای میستن عبادت میکنن، دن اون عبادت رو بذاری وسط، اصلا خودت میگی که این عبادته که اصلا اینا هر کاریش بکنی به هیچ گرد اینم نمیرسه، و خدا به خاطر وجود مبارک اونهاست که به بقیه چی نمیگه، یعنی اصلا عبادت وجود نداره، اصلا این عبادت رو بخوای حساب بکنی اصلا عبادتی نیست، یعنی بخوای اسمشو عبادت بذاری، حالا اسقاط تکلیف و اینا یه حرف دیگه است، اما بناست که زیر آسمون خدا خدا عبادت بشه، مثلا از غیر امام زمان نخواه از کسی دیگه. الان اگه آقا امام زمان چرا به یمنهی ثبتت الارض و السما، به وجودهی ثبتت، چون اگه اون نبود اصلا بقیه عدد نیستن که بخوای روش حساب بکنی، بخوای بگی این عبادت میکنه، بخوای بگی این مثلا تقوا رو مراعات میکنه، اون چه هست امام زمانه، بقیه مرخصن، به وجود اوست که یه آدم ارزشمند، یه وجود ارزشمند اونه که آسمان و زمین همه به خاطر وجود او ثابته، بقیه ما دیگه خدا لطف کرده همچین کسی هست، اگه نبود ما نبودیم، اون هست که به برکتش خدا به ما هیچی نمیگه، میگم یه نفر بس یه نفر عبادت کنه بقیه نمیخواد اصلا، حالا ما میگم وظیفه یه چیز دیگه است، اما حق عبادت. و فکر میکنم این آخری باز وجیه خیلی بیراهه‌ای نباشه که اگه خدا از کسی راضیه یا از کسی رو منعت کرده، اون حق اون کار رو فقط علی ابن ابی طالب و معصومین ادا میکنن، بقیه هیچ وقت نمیتونن بکنن، مثل محال میمونه. پس بنابراین اون رضایت هم حق اوناست، حق ما نیست. خب چه دیگه کسی میخواست؟
شأن نزول ها نمیتونی بگیم که شأن نزول آیات مدحی، حالا اینکه هر کسی این کار رو بکنه، خدا بکنه این حالا آینده است، ولی هر آیه که مثلا آمده است که فلان کسا را خدا خیلی دوستشون داره یا فلان شخص مثلا خیلی دوستشون، شأن نزول هایی که بوده مثلا شأن نزول در مورد یه نفر نازل شده آیه،
خب
شأن نزول آیه مدحی و از
مخلوقات
شما که همون آیات رضا شأن نزولش در مورد
امیر المؤمنین بوده باشه، خب همش اینطور نیست آخه، قبوله یک سری زیادی از آیات داریم که شأن نزولش امیر المؤمنین
هست، فرد دیگری هم که خدا به شخصی
هست، نه 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 موارد بسیاری هست که فرد نیست، خدا عمومی فرد
عمومی فرمود است که راضی می شود، وقت بعد می هم می گردیم همون حرف شما میشه که فقط فردش، فردی که پیدا میشه فقط امامه.
خب به این مقدمه که الان گفتم دیگه، یعنی اگه این احادیث نبود ما نمیتونستیم این حرف رو بگیم. آره مواردی که شأن نزول باشه به طور خاص شاید کس دیگه نباشه، اما بالاخره اون موارد منحصره، یعنی همه ی آیات که نیست که، حرفتون منظور درسته در حد خودش دیگه، یعنی در حد اون جاهایی که منصوصه و در بقیه موارد، و تازه اونجاها هم غیر مثل انما ولیکم الله، جاهایی که آیه حالت عام داره با باز جز این که بگیم امیرالمومنین افضل افرادشه، نمیتونیم بگیم بقیه نیستن که، اونا هم بالاخره اون اجر رو دارن، اون مدح رو دارن. اگر این حرف رو بگیم که بگیم اون عملی که خدا مدح کرده حقش رو جز علی ادا نمیکنه، پس خدا اگر از کسی واقعا 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 راضیه، واقعا واقعا خدا کسی رو مدح کرده، اون امیرالمومنینه. بقیه رو دیگه همینطوری گفته سر صدا نکنیم، شما هم قاطی بشید.
یه بار فرید محمد صاحب این کار گفتن که تنها کسی که تونست هر کاری انجام بده فقط و فقط برای خدا بود آقا امیرالمومنین، شاید مثلا حضرت حمزه هم مجا پیامبر میخواد، اما اون خلوص و 100% عمل رو کار برای خدا فقط آقا امیرالمومنین، یعنی شاید آقا امیرالمومنین اون زمان اگه میرفت وضو میگرفت خدا را بر وضو آقا امیرالمومنین های نازعه
کاملا میگم. یعنی ما هم من چون الان اگه بخوام مثلا احادیثی که الان اشاره کردم و بیارم چون کلی وقت یه وقت کم میاریم، الا احادیث عجیبی در این باب داریم به صراحت که اصلا خداوند اگه 14 معصوم نبودن اصلا عبادت نمیشد، مثلا خدا عبادت، یعنی این همه عبادت ها رو شما حساب کن که گفتم تکلیف ساقط میشه، خدا حاجت میده، اینا یه چیز دیگه است، اما که خدا رو چجوری باید حقش رو ادا کرد در عبادت، هیچ احدی نمیتونه غیر 14 معصوم. خب این تا اینجا ولا شهد الله بالجنت فی هل اتا علی الانسان الا له. خب اینو دیگه تقریبا همه مسبوقیم که سوره هل اتا یعنی سوره انسان که درش هست که بله یوفون به نظر آخرش چی هم جنت رو بهش به میفرماید، بله و جزاهم به ما صبرو جنتن و حریرا، که خدا اینجا تصریح کرده که جزایی بهش دارن. خب اون داستان سه روز روزه گرفتن و کذا بفرماید این آیه جز برای علی نبوده، ولا انزلها فی سوا ولا مدح بها غیره.
سوره تمام میشه پیامبر،
یعنی کل آیه رو سوره رو دلیلی نداریم چون عدد به حالت عشق
چی؟ سوال ایام تو هم دیگه
نه بکنیم، مثلا اشاره به این آیه وقتی حضرت پیامبر هل اتا، خب این شأن نزول ها مال این علتا اسم سوره است، در واقع اون جاهای استشهاد حضرت همه سوره است دیگه، همه رو نخونی که این حرف پیغمبر مصداق پیدا نمیکنه، و ما اونجا یه جنتن حریرا یوفون و اینا اگه اونا نباشه، اینجا پیغمبر یه هل اتا میگه انگار داره اسم سوره رو میگه، میگه اون سوره هل اتا که هست، والله خود هل اتا علی الانسان که ربطی به مطلب نداره که.
اینجا حضرت مثلا تمام سوره رو خوندن؟
نه خوندن، ولی به همه سوره اشاره کردن. میگم دیگه سوره العطا و ماجراش پیش مردم کاملا روشن بوده که حضرت با یه اشاره فهموند که اون سوره با اون تفاصیلش درباره علی ابن ابی طالب. خب حالا تا اینجا دنباله مطلب رو با سوابق امیرالمومنین هو ناصر دین الله، که واقعا یه موقعی یادم هست که سنی ظاهرن جمع کرده بود مواردی رو که امیرالمومنین از روز اول تا روز آخر اصلا توی جنگ ها اگه علی رو برداری، یعنی هیچ تک تک جنگ ها، یعنی از جنگ بدرش و شما داستانش رو بهت نگاه کنیم، تو جنگ بدر جنگ به جایی رسید که تو همون حمله اول داشت کار تموم میشد، یعنی مشرکین داشتن تموم میکردن، چرا که حضرت حمزه تو این جنگ کشته نشد، حضرت حمزه، ولی تو همین جنگ هم حمزه خودش پهلوانی بود، حالا من اسمشون یادم، سه نفر اینا رفتن با سه نفر از مشرکین درگیر بشن، وقتی رفتن اون هر سه تا نزدیک بود این سه تا رو بکشن، یعنی مشرکین قرار بود اینا رو بکشن، امیرالمومنین یک تنه رفت وسط میدون، یکی یکی اینو از دست این نجات داد اینو کشت، اینو از دست این نجات داد اونو کشت، از دست اون نجات داد اونو کشت، تا ایشون برگشتن اومدن. نگه امیرالمومنین تو یه همچین شرایطی امیرالمومنین رفت و اینو در حالی که به قول دیگه چسبیده بودن که به همدیگه رو بکشن، تو اون حال زد اونو کشت و اون یکی و اون یکی. منظورم حالا نمیخوام این تفاصیل رو بگم، جنگ خیبر رو همه شنیدین، جنگ خندق رو همه شنیدین، و تو جنگ احد که پیغمبر تنها مونده بود مشرکین دور پیغمبر هم تو شمشیر میزدن، آقا امیرالمومنین اومد نورو متفرق کرد و خب تمام اینا اینو بردارید، مشرکین خیلی وقت بود اسلامو صاف کرده بودن رفته بودن، یعنی اصلا ناصر و دین الله یا انصر و کملی یک کلمه ایه که مصداقش در بین شیعه و سنی اصلا در حدیه که واقعا اگه امیرالمومنین رو برداری حتی چیزی از اسلام باقی نمونده، اول کفار صاف میکردن با خیال راحت،
و تنها خونه دلی که اینا داشتن امیرالمومنین بود. بودن اگه این نباشه ما خیلی وقت کارو تموم کرده بودیم. و به همین دلیل خط نفاق بین مسلمین یکی از بزرگترین کاراش این بود که امیرالمومنین رو بکشتن بود. امیرالمومنین رو بکشن که چند بار توطئه کردن که زیر پای حضرت خالی کردن، حضرت افتاد توی جریان عقبه و فلان. و منظورم اینه اصلا امیرالمومنین کلمه ناصرالدین الله یک کلمه است به معنی کلمه مصداقش، یعنی اینو وقتی پیغمبر به جمعیت گفت همه با ته جیگرشون میفهمیدن ازش چی داره میگه، همشون میفهمیدن که هیچ کارن، چقدر فرار کردن، چقدر پیغمبر رو تو جنگ حنین، پیغمبر تو جای به اون دوری غریبه طائف، همه گذاشتن فرار کردن رفتن، همین پیغمبر تنها موند. یه دونه امیرالمومنین بود که پیغمبر رو نجات داد. و المجادل عن رسول الله،
این دین الله با اون انصار کن لی فرق میکنه، یعنی لی با
فرق میکنه، ولی منظور اینه که در اینجا لی هم یعنی خود حضرت به عنوان من نمیخواد دیگه، که میخواد بفهمد بخواد منم اگه هستم جنبه دین مطرحه دیگه، خدا مطرحه، یعنی اینا تعابیر مختلفی از یه مسئله و چه میگن جوانب مختلف و زوایاشون نشون میده.
تبادر بیشتر به ذهن از خوان ناس بیشتر نبوده یا رای تاکید مطلبه؟
نه، حالا در این که باز نکته رو من جرس کنم، شما برای خودتون منبری هستین، در مقام مخصوصا خطابه با کتاب نوشتن فرقش اینه که آدم در مقام خطابه خیلی جاها اقتضا داره که حرفو تکرار کنه، یه حرفو دوباره بگه، یه حرفو اول کلام گفته آخرش دوباره تو ذهن خواننده القا بکنه، یه حرفو همین الان گفته برای این که تو خود حضرت انجام میفرمد، فرمد که من این حرفو دوباره میگویم، یعنی خودش داره میگه که دوباره میگم، یعنی بعضی وقت باید دوباره گفت، این اقتضای خطابه است. حالا حضرت فرمد هذا علی انصر و کملی، دوباره میفرماید ناصر و دین الله، دوباره میفرماید ول مجادل عن رسول الله، این خودش مثل انصر و کملیه، یعنی معانی یه چیزه، اما اقتضای خطابه این است که انسان یه مطلبی رو به تعابیر مختلف که هر کدوم یه زاویه رو روشن میکنه، یه نکته، مثلا ببینید مجادل عن رسول الله با انصر و کملی یه چیزه، اما مجادل عن رسول الله یعنی اون جاهایی که من گیر افتاده بودم علی بود که به داد من رسید، علی بود که از من دفاع کرد، دشمنها رو از من دور کرد. خب تو انصر و کملی نخوابیده، انصر و کملی کلمه کلیه، یعنی همه جا علی منو کمک کرد، اما مجادل رو میاره اشاره به چیز خاص میکنه، یاری های خاص که من مونده بودم وسط دشمن، نزدیک بود منو بکشن، علی اومد اونا رو متفرق کرد، منو نجاتم داد. خب اینا به خاطر مردم باید زنده بشه، تکرار بشه. و هو التقی النقی الهاد المهدی، که در واقع تقی یعنی خودش مواظبه و تقوا داره، نقی یعنی پاکیزه است، حالا یه پاک شده است یا پاکیزه است، هادی هدایت کننده است، هدایت شده است. خب این حرفا که تا اینجا گفتیم و من اول عرض کردم برای پختن ذهن عموم مردم انسان باید یه مقداری فضائل و مناقب رو روشن کنه تا بدونن انتخاب خدا هم بهترینه، این کلام آخر پیغمبره. این چی میفرماید؟ فرمود نبیکم خیر و نبیه، سرخونه و مزمزه کردید یادتونه، میگن خیر یعنی اخیر، یعنی صفت افعل و تفضیله، الفش افتاده. خب نبیکم خیر و نبیه یعنی چی فارسیش؟ پیغمبر شما به بهترین پیغمبران است یا بهترین پیغمبر است، بهترین یعنی صفت افعل و تفضیل، یعنی چی میفهمید؟ فهمید که خب ببینم پیغمبرتون که شانس آوردید بهترین پیغمبره، دیگه چی میخواستین؟ و وصیکم خیر و وصیه، وصیه هم که انتخاب شده بهترین وصیه، دیگه چی میخواستین؟ این خلاصه همه این حرفیه که حضرت تا اینجا گفت، یعنی میخواد به اینا بفهمونه که انتخاب خدا انتخاب بهترینه، انتخاب زوری نیست، انتخاب چماقی نیست، انتخابی که خدا گفته باید بگی چشم ما چی کار کنیم دیگه نیست، از این بهتر اصلا نمیشه، خیالتون راحت باشه. حتی و بنوه خیر الاوصیا، این بهترین بودن فقط راجع به پیغمبر و علی نیست، همه امام ها بهترین ها هستن که خدا انتخاب کرده. این کلام، کل این کلامی که از اول تا اینجا داریم میگیم و در واقع روشن میکنه که پیغمبر میخواد این خیر بودن و بهترین بودن رو در آنچه خدا به شما معرفی کرده و گفته باید بپذیرید به مردم حالی کنه که یک کمی خودتونم فکر کنید ببینید این بهتر نمیشد، ببینید این قشنگتر دیگه پیدا نمیشد. حالا این کسی که فکر خدا و دین باشه، حالا یه وقت عمر خوشش نمیاد خب نیاد، نمیدونم سعد ابن عباده خوشش نمیاد نیاد، اینا که شرط نیست. یعنی ما میگیم که تمام مردم بعد پیغمبر ارتدن ناس. چرا؟ برای که هیچ که فکر خدا نبود، که فکر این که دین خدا چی میشه نبود که. بله سلمان و ابوذر و مقداد بودن، اینا واقعا فکر نگن که حالا ما اعتقاد سر جاشای بابا اصلا این بهترم میشه. لذا سلمان اومده بود مینالید، میگفت آی مردم اگه این علی رو قبول میکردید دنیاتون هم درست میشد، از آسمون و زمین نعمت میبارید، چی کار کنم من دارم دیوانه میشم که شما حالیتون نیست. ببینید واقعا کسی که اون رگ خدایی تو جونشه تمام وجودش منفجر. ما بودیم هم همینطور میفهمید مردم واقعا شما حالیتون نیست، چی کار داریم میکنیم. ولی خب اون آدمی هم که اصلا فکر خدا نیست و فکر دنیاست میگه برو بابا تو هم حواست کجاست، ما خیلی فکرات میکردمون با وجود علی نمیشه، ما میخوایم هر غلطی دلمون میخواد بکنیم. راست هم میگم، حرف حساب دارم میزنم. خب حالا نوبت اینه که این مطالب رو بنویسیم. صوتی پس از اتمام همه مطالب اصلی در باره ولایت به مسائل فرعی مربوطه پرداخته است. اینجا یه حضرت میخواد توضیح ارتباط. توضیحش چیه؟ اینکه برای آنکه عموم مردم بدانند که انتساب خداوند بهترین است، پیامبر به سوابق مسلم که همه می دانستند، سوابق مسلم علی علیه السلام اشاره کرد که همه می دانستند و قبول داشتند. از نظر نتیجه من اجازه دادم شما قبلی ها رو تکمیل کنید. علی علیه السلام اشاره کرد که همه می دانستند و قبول داشتند. سوابق امیر المؤمنین علیه السلام در نصرت اسلام و دفاع از دین و پیامبر. یه نکته ای رو من یادم رفت در جواب آقای سیدونا عرض کنم، این که از نظر دین ما خود پیغمبر هم موضوعیت داره. یعنی دین یه چیزه، ما دینمون دفاع کنیم فلان، اما لذا مثلا ما میگیم که امام حسین در راه اسلام کشته شد، این حرف خیلی جالب نیست. خود امام حسین موضوعیت داره، یعنی جا داره عالم به خاطر امام حسین کشته بشن، به خاطر شخص امام حسین، نه خیلی شخص حقیقی. چرا؟ چون مقام مقام عصمته و مقام است نورانی. خب دین مثلا چیه ما میخوام ازش دفاع کنیم؟ دین چیزهایی که ما رو به سمت نورانیت میکشه، به سمت خدا میکشه. این وجود اصلا رفته. مثلا شما به یه آدم عالمی که خیلی وارسته چرا بیش از اندازه احترام میذاری؟ نمیگی این زحمت کشیده وجود خودشو پاکیزه کرده
یه جای درستی رسیده که ما نمیتونیم مثلا، یا ما حوصله‌شو نداریم. خب امام و پیغمبر یک وجود قدیس پاکیزه هستن که شما دیگه اصلا علما که هیچی، پیغمبرا رو هم حساب نکن دیگه. یه 14 نفرن که تو روایات ما داریم دیگه، چه خبر نورانیتشون تو دنیاشون. خب اینا یه وجودی هستن که جا داره همه عالم، و لذا میگه به وجودهی ثبتت الارض و السماوات، یعنی یه وجود اینقدر خاصیت داره که بقیه ندارن، بقیه مثل کاه میمونن، یه وجوده که این خاصیت رو داره. بنابراین خواستم عرض کنم که ول مجادل و عن رسول الله یا عن سر و کملی خودش موضوعیت داره. یعنی بگیم امیرالمومنین از پیغمبر دفاع کرد، از دین دفاع نکرد اصلا. خود این اگه مواردشو بشموریم خودش خیلی ارزشه برای امیرالمومنین. حالا از کدوم اونم هست نه اینکه اون نیست. خب در واقع اون در نصرت اسلام و دفاع از دین و پیامبر عنوان یکی از جهات فضیلت حضرت مطرح شده است. یک دو با کلمه احقکم بی به معنای خصوصی بودن و صاحب سر و اعتماد پیامبر بودن علی علیه السلام بله بیان شده است. آن راسته اینا رو قرار شد الف پ بکنیم که آتون نشد. بله رضای خدا و رسول از علی علیه السلام فضیلت دیگریست که پیامبر از غیب خبر میدهد. دال کجا بودیم؟ خب آیات رضا و مد در قرآن به معنای فرد شاخص یا اولین فرد و یا تنها کسی که آن مورد رضایت و مدح را آن گونه که حق مطلب است ادا کرده علی علیه السلام است. خب ابجد اول دیگه درسته؟ آیات رضا و مهد در قرآن به معنای فرد شاخص آن مورد مهد و یا اولین فرد آن و یا تنها کسی که آن مورد رضایت و مهد را آن گونه که حق مطلب است ادا کرده علی علیه السلام است. خب این مخاطب
الذین آمنو شده
که اولین فرد آن یعنی اولین ایمان آورنده به پیامبر علی علیه السلام بله
آورنده، حالا به پیامبر نمیخواد، اولین ایمان آورنده علی علیه السلام هست. و هر برسان بله 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 تقوا و پاک بودن و هدایت و هدایت گری و هدایت شده بودن به عنوان صفات تضمین شده از سوی خدا و رسول مطرح شده است.
اینجا باید یه اشاره بکنم، این که پیغمبر بفرماید باید تقیم ان نقیم، ما چون که قشر اگر طالب دین و اینا ندارن و فاسقن و فاجرن خیالشون راحته، ما که به هر حال میایم اینا داریم واقعا هم تقوا داشته باشیم واقعا هم، اما واقعش اینه که خیلی سخته، یعنی ریا از یه طرف میاد، تقوا میکنیم یه جاهایی پاسمالی میکنیم مثل اصحاب صف شیرمالی میکنیم کلا شهری میذاریم، وقتی خدا میگه تقوا میخواییم مال علی زمانت شده است، پاکی میخواییم واقعا پاکه، هدایت کردن الان ما کارمون هدایت کردن میگه، خدا نکنه توی هدایت کردن ازاره یه کلک باشه، ازاره یه مقصد و قاطی هدایت نمی کنه، کما اینکه هدایت شده بودن از اونم سخت‌تره، یعنی حالا من میخوام برم یکی هدایت کنم، اول ببین خودت حرفی که میزنی درست هستن، خودت هدایت شده هستی که میخوای بری کسی به هدایت کنی، این چهار تا ضمانت رو پیغمبر داره تو قدیر میده که علی کسیست که هدایت شده است، یعنی از این جهت خیالتون راحت باشه، واقعا کی میتونه سیر از اصحاب پیغمبر بگه که من هدایت شدم، یعنی هر حرفی میزنن موه پاش برده غلط نمیگم، هیچ کی نمیتونست اینو بگه، پیغمبر داره در باره امیر المؤمنین اینو تصریح میکنه، تصریح به اینکه پیغمبر و اوصیاب او و او بهترین و این بهترین را خدا ضمانت کرده است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.